أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تزلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 44 و انشاءالله آیات بعد از آن که در ادامه مباحث پیشین در این نوبت بازگو میشود. همان گونه که عزیزان استحضار دارند، در آیات قبل از این آیه به نوعی خداوند سبحان بسیاری از احکام شریعت رو مطرح فرمود. آخرین قسمت که ملاحظه فرمودید پیرامون طهارت بود و صلات و نماز. قبل از اون در آیات گذشته احکامی پیرامون انضباط اجتماعی، روابط خانوادگی، اشارتی به ارث و مقولات دیگر در این جهت که اینها تا این آیه شاید بتوان گفت از ابتدای این سوره کم نبود. بعد از به پایان رسیدن این قسمت تذکری رو قرآن مطرح میکند و هشداری. و این هشدار مبتنی بر این است که قبل از مسلمانان شرایع الهی بوده است، کتب آسمانی پیشین نازل شده است، انبیا احکام خودشون رو بازگو کردند، اما متاسفانه دینداران و پیروان شریعت تصرف در احکام الهی کردند، با متون وحی به نیکی رفتار نکردند و دست تطاول و تحریف رو در دامن وحی بردند و اشتباهاتی مرتکب شدند. بسیار جا دارد که بعد از یه مجموعه ای از احکام الهی خداوند هشدار جدی رو بازگو بفرماید و یه نگاهی به رفتار پیشین اهل کتاب، کسانی که مخاطبان انبیا بودند و صاحبان شریعت، و از رفتارهای ناپسند اونها نتیجه گیری برای عمل مسلمانان و مراقبت در کار اهل اسلام. فرمود علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. جمله به شکل پرسشی مطرح می شود. آیا پیامبر شما بررسی فرموده اید؟ آیا نگاهی داشتید در این مسئله ای که بازگو می کنیم؟ البته خطاب با پیامبر است، اما روشن است که در تمام این خطابات ابتداءً وجود نازنین پیامبر مورد گفتار و مخاطب قرار می گیرد و لا مراد همه امتند و همه مسلمانان. چه چیزی مورد بررسی باید قرار بگیرد؟ اون کسانی که اوتو نصیبا من الکتاب. ترجمان ساده عبارت می شود آیا بررسی کرده اید، نگاه کرده اید به کسانی که داده شدند نصیبی و بهره ای از کتاب. فعل اوتو فعل مجهول است، داده شدند، ندادیم به ایشان. مثلا نوعا در اکثر موارد، نشاید در تمام موارد، این فعل هنگامی که، یعنی فعل ایتا و دادن چیزی به کسی، به شکل مجهول به کار برده می شود، حاکی از این است که اون شیء هنگامی که داده می شود گیرنده یا اون بر اساس عمل، تلاش و استحقاق ممکن است به چنین موهبتی دست نیافته باشد. مصالح الهی در کار بوده است. اما آنجا که لیاقت و قابلیت مطرح است، فعل معلوم به کار برده می شود و لقد آتینا داوود و سلیمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير. ادامه آیه نشان میده نگاه اینها رو و بینش زیبای داوود و سلیمان رو. خدا میگوید ما به داوود و سلیمان علم عطا کردیم، ما دادیم به ایشان، نه داده شد. اما اینجا او تو نصیبن. تأمل کنید به کسانی که به ایشان داده شد. در اینجا مشخص می شود که چندان پای استحقاق هم در میان نیست، بلکه مصالح کلی الهی در تربیت امم و ملت هاست. فرمود نصیبن. کلمه نصیبن به اصطلاح عربی با تنوین تنکیر و نکره آمده است. خود این تنوین در نوع این موارد بیشتر جنبه تعظیم و شکوه مندی رو می رساند. نصیبن یعنی سهم زیادی، نه سهم کمی. ما به اینها کم ندادیم، اینا نصیبی داشتند، بهره ای داشتند. اون چه از سوی خدا می آید که همه اون هم بسیار است. قلیل من که یک فیلی ولیکن قلیل و کلا یقال له قلیل. خیلی زیبا گفته از شاعر عرب. میگوید که قلیل من که یک فیلی، کم تو باشد ما را کفایت میکند. چرا؟ چون کم تو را نمیتوان کم نامید. اون چه خدا مرحمت می کند بسیار است بر آدمیان، چون از سوی عظیم می آید و از سوی صاحب من و فضیلت می آید و حنان و منان. فرمود نصیب بسیاری به اینها دادیم، اما من الکتاب. در این حال این نصیب تمام کتاب نیست، تمام وحی نیست. اینها به بخشی از وحی دست یافتند، نه اینکه تمامی وحی که خدا میخواهد به بشریت بگوید به این جماعت گفته است. این روشن از نظر معارف ما که ما سیر وحی پیشین آسمانی را به گونه‌ای میدانیم که از گذشته هنگامی که وحی سلسله وار میآید آخرین مجموعه وحی که قرآن کریم است تمام وحی است، چون بعد از این دیگه خدا با بشر سخنی نگفته است. اگر بعد از قرآن بنا بود وحی و تنزیل بیاید، قرآن هم ناتمام بود. یعنی مشخص می شد تا یه مقطع زمانی بشر رو کفایت و بسنده می کند و پس از آن نوبت باز به تعبیری نسخه جدید و بعدی خواهیم بود. اما چون بعد از قرآن دیگه تمام کتاب می آید و خبری نیست بعد از این کتاب، نشان می دهد که هر آنچه خدا می خواست با بشر بگوید الکتاب را فرموده است، نه من الکتاب را، تمام وحی است. خب حالا اینها چه کردند؟ این کسانی که این وحی را گرفتند، این یهودیان چه کردند؟ این صاحبان وحی چه کردند؟ یشترون از زلالت و یریدون ان تزل السبیل. متاسفانه اینها این موهبت خدا را گرفتند، این هدایت الهی و وحی رو گرفتن و اشترا کردن. همه جا گفته این خدمت عزیزان، اشترا ابتداعا به معنای خرید و فروش از الفاظ ازداد است، هر دو رو میرساند، هم فروختن هم خریدن. اما در جایی که بحث خریدنی و فروختنی نیست، این استعمال مجازی است، به معنای جابجا کردن و به دبستان کردن، چیزی دادن و چیزی استاندن، به دلیل این که نوعاً داد و ستد رو بیشتر مردم در کجا میشناسند؟ در خرید و فروش، در بیع و شرا. لذا از این کلمه استفاده میشه در جایی که واقعاً یه چیزی رو انسان کاملاً از کف میدهد و چیز دیگری به جای او میستامد. یشترون از زلاله. اینا متاسفانه این وحی رو دادند، وحی که نماد هدایت بود. چی گرفتن به جای اون؟ از زلاله، گمرهی رو، کجی رو. هدایت الهی و وحی رو دادن به بهایی اندک و جا به جا کردن با زلالت الهی. و مثل این که اراده اینها بود و یریدونن تزل السبیل، این کار حاکی از این است که اینها راه و صراط مستقیم نمیخواستند. اینها به راه کج و بیراه دلخوش داشتند، راهشون رو گم کردن، اراده این داشتن که بیراه باشند، نه اون راه مستقیم، و کجراه رو برگزیدن که این هدایت دادند و زلالت گرفتند. الله اعلم باعدائکم. پس همون اول قرآن مشخص کرد که عده‌ای جماعتی از پیشینیان که خداوند به ایشان وحی و تنزیل داده بود، عزیزان قدر این وحی الهی رو ندانستند. اینها به ثمن قلیل به تعبیر بعض از آیات اینها به یه دلخوشی های کوتاه مدت، به یه امور جزئی سطحی ظاهری متاسفانه هدایت الهی رو دادن و رضایت جستن که با چنین شیوه های زندگی کنن، الگوی هدایت جامع خداوند برای خودشون رو رها کردن و به یه کجراه های ناپسند مزوق مزخرف یعنی آراسته ظاهری دلخوش کردند و عمل کردند. و الله اعلم و بعدائکم. کسی که وحی رو پشت سر نهاده باشد نمیتواند دوست اهل وحی باشد. اون کسی که هدایت رو داده باشد و به زلالت رضایت بدهد نمیتواند دوستار اهل هدایت باشد. و الله اعلم و بعدائکم. اینها بالاخره با شما دشمنی خواهند کرد. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. اما خداوند کافی است برای ولایت شما و کافی است برای نصرت شما. من یه جمله رو بگم بعد این قسمت پایانی را آیه رو. از ویژگی هایی که کاملا مشخص بود رفتارهایی که در صدر اسلام شروع شد به تعبیر آقایان الی یوم هذا ادامه دارد، امروز هم هست، همیشه بوده است. رفتاری که شروع شد این بود که هنگامی که یهودیان، اونها که با پیامبر سر ستیزه داشتن و نمیخواستن شوکت و رونق اسلام ببینند، وقتی مسلط شدن پیامبر رو بر کار خیش دیدن و این سیر غیر قابل محاسبه رشد اسلام رو از نظر خودشون، دیگه شیوه های دیگه ای رو پیش گرفتند. یعنی وقتی که دانستن نمی توانند به نبرد و مقابله کار بکنند، شیوه های دیگری رو مطرح کردند. یعنی اومدن همون انحرافاتی که در دامن خودشون پیش آمده بود در دل تاریخ به مسلمانان تزریق کنند. این رو می بینیم از جماعت مسیحیان به نوعی، همونها که مخالف پیامبر بودند، نه اونها که سر نزاع نداشتند، و از یهودیان همینطور. یعنی اینها می اومدن یه روحه های غلطی که بین خودشون ایجاد شده بود سعی کردن اینها رو به نوعی تزریق کنن به حیات فکری مسلمانان و جامعه اسلامی رو با همین شکوک و رفتارهای خودشون مبتلا کنن. این شواهد زیاد داره در قرآن، یعنی پاسخهایی که قرآن میده از اصل ارتداد بگیرید که یه توطئه یهودی پلشت در مدینه بود که قرآن پرده بر می دارد از بعض از آیات اون در اون زمان برهه زمانی و مسائل دیگر، از قانون فدیه مسیحیت و از خیلی از مسائل این چنینی، من جمله همین بحث، بحث تحریف در وحی، دست این که کسی جسارت و جرأت به خود بدهد که وحی رو مطابق میل خود در آن تغییرات ایجاد کند. این حریم رو شکستن ولو با کلام خداوند نمی شود، با قرآن چنین معامله ای کرد، اما در این حال هشدار است. ما بارها این جمله رو گفتیم خدمت دوستان عزیز، ما در قرآن قائل با جرأت و با صدای به تعبیری رسا می گوییم شیعیان عالمان شیعی قائل به تحریف لفظی قرآن هرگز نیستند، بزرگان عالمان اهل سنت هم نیستند. بله یه اقلیتی از اون گروه، یه جماعت بسیار نادری از این گروه، اینها گاهی چیزی گفتند که در جای خودش قابل پاسخ دادن بود است ولو از طریق خودشون حتی، اما مسلمانان عمدتاً جامعه اسلامی این سو و اون سو قائل به تحریف لفظی قرآن هرگز نیستن. قرآن تحریف لفظی نداره، یعنی این همان است که بر ساحت مقدس خاتم انبیاء و محمد مصطفی اگر باب تحریفی در این کتاب گشوده شده باشد، تحریف معنایی است، معنوی است، نه تحریف لفظی. این نکته مهمی است و شاید یه مقداری رگاهای این بحث از همین جاها شروع می شود، یعنی از پاره از تعاملات و پاره از القاعاتی که از ناحیه انتقال فرهنگ یهودیت به حوزه و حیطه فکری مسلمانان دیده می شود. فرمود و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. مسلمانان، خداوند کافی است برای شما، کفایتتون می کند در جهت ولایت و کفایت می کند شما را از جهت نصرت. یار شماست، حامی و سرپرست شماست خداوند. البته طبیعی است، این به شرط آن است که شما مؤمن و مسلمان باشید. به حدود خودتون عمل کنید، خدا حمایت و ولایتش رو بر سر شما خواهد داشت. حالا میرسیم به اون قسمت حساس. من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لیم به السنتهم و طعنا فی الدین. عجیب است این آیات. من الذین هادوا، انصاف همیشگی قرآن، قرآن نمیگوید یهودیان. من الذین هادوا، گاهی مزاح میکنیم با دوستان که ما وقتی که میگوییم اونچنان سور کلی رو سر قضیه منطقی میگذاریم که دیگه حال و هوا و داد جماعت بلند میشود. مشهدی ها اینچنین، تهرانی ها اونچنین، تبریزی ها اونچنان. وقتی میگیم یک قضایای کلی میگیم و به شکل مجموعی حکم رو بر جمع و جماعت صادر میکنیم، شرقی اونچنان، غربی اینچنین، اینطور حرف میزنیم. اما خداوند وقتی از کفار هم میگوید من الذین کفروا، از کافران، نه همه کافران، من الذین هادوا، از یهودیان، نه اینکه همه یهودیان، انصاف تعلیم داده میشود در آیات شریفه قرآن. من الذین هادوا، از یهودیان، یا کسانی هستند که یحرفون الکلم عن مواضعه، اینها تحریف میکنند کلم را از جایگاه خود. تحریف کلم، مواضعی که مشخص است، یعنی اون جایگاهی که دارد. کلمه یحرفون از همان ماده است که تحریف رو میگیریم دیگه. ریشه این کلمات از حرف است. حرف، تحریف، از ریشه اصلی این کلمه، سه حرفش، حرفه، سه تا جزء اصلیش. حرف چه معنا دارد؟ که بعد تحریف از همین معنا، همین تحریفی که میدونیم اما دقیق ریشه‌شو بشناسیم. میگوییم که به اصطلاح کلمات سه گونه هن. در پارسی این است، کلام عرب این است، انگلیسی هم این است، فرقی نمی کند. اسم و فعل و حرف. کلام و لفظ مفید کستقیم، اسم و فعل ثم حرف الکلم واحده و کلمت و القول هم و کلمت بها کلام قد یعم. تو کتاب های ادبی اینها رو قشنگ توضیح دادن، و با ابن مالک در الفیه توضیح میده. اسم، فعل، حرف. وقتی تعریف حرف رو مطرح میکنن میگن حرف چیه؟ میگن اصلا حرف را که حرف میگوین به سمی الحرف و حرفا لکونهی حرفا ای طرفا. حرف رو که حرف میگن چون حرف به بازی گرفته نمیشه، وسط میدان نیست، میان گود نیست، حاشیه است. اونی که وسط گوده چیه؟ اسم و فعله. یعنی فعل حرکت، اسم صاحب حرکت. علی به دبستان می رود. علی الان نهاد ماست، می رود، فعلشه. دبستان هم بالاخره الان متمم ما باشه، هرچی باشه، بعد به دبستان می رود. این به اگر نباشه در فارسی، علی دبستان می رود، معنا رو نمی رساند درست. علی از مدرسه آمد، علی مدرسه آمد، این چی میشه؟ یه از اگر نباشه، خودش نقشی نداره این حرف، اما اگر نباشد کار شفافیت نمییابد، روشن نمیشه. حرف رو میگن حرف چون حاشیه است، اما از حاشیه نقش بازی میکند، وسط میدان نیست، حاشیه است. تحریف یعنی چیزی رو از وسط به حاشیه بردن و به کنار بردن، جای اون رو عوض کردن، مقصود رو به حاشیه کشیدن. خیلی زیباست، خود ریشه لغت نشان دهنده است. لذا علمای لغت میگن تحریف الاماله، یعنی میل دادن چیزی، عرض به خدمتون، از مسیر خودش. فرمود یحرفون الکلم. کلم هم اسم جنس است، یعنی همین، یعنی تمام حرف و سخن و کلمه و کلام و همه چیز خدا، کلام خدا. اینها تحریف کردن، تحریف میکنن کلام خدا را از جایگاه هایی که دارن. خب این تحریف چگونه بوده است در میان ایشان؟ این تحریف شکل‌های خاصی داشت. یه وقتا اینها رو شاید من در سوره مبارکه مائده به تفصیل با مستاق، یعنی با نمونه‌های تورات و انجیل، من اینا رو خوندم و گفتم که دیگه حالا شاید اون حال هوا نباشد. اما این تحریف گاه تحریف لفظی است، گاه تحریف معنوی است. همین که الان می‌گفتیم در تحریف یه شکل تحریف در میان کتب پیشین آسمانی حذف بود، یعنی یه بخشی رو حذف کن. شما یه نامه نوشته هست کسی به شما 10 خطه، اگه 2 خطش رو حذف کنید این تحریفه، چون ممکن است تمام مقاصدتون 2 حرف چی بشه؟ عوض بشه. از اول این نامه برای شما یه مطالبی نوشته هست که شما رو یه مقداری احساساتتون رو جریحه دار کرده است، اما در اون خطوط پایانی می نویسد عزیز من این مطالبی که من گفتم اینا همه مطالب بود که فلانی برای تو گفت به من، اما من به یه ذرهش اعتقاد پیدا نکردم و تو جایگاه در دل من مشخص است، به امید دیدار. اما شما این 2 خط آخر رو نخوندید، شمشیر رو از رو بستید، تلفن هم کشیدید، برداشتید و گفتید زدی ضربتی ضربتی گوش کن، شروع کردید به مقابله کردن. این تحریف. اگر بخشی را از حقیقت حذف کنیم این تعریف است. پس حذف بخش از عبارت و مطلب و موضوع اسمش تعریف است. این یه نوع تعریف به حذف. این یه نوع. گاهی ممکن است تعریف چه باشد؟ به زیاده، به افزودن. اگر شما بر یه حقیقت چیزی رو افزودید خارج از متن حقیقت، مثال همین نامه‌ای که گفتم، تمام مطالب رو گفته بود نویسنده، شما نخواستید آتشی روشن بشد، شعله افروخته گردد، اومدید یه 2 خط مثل اون اضافه کردید که تمام اون مطالب قبلی رو چه بکنید؟ اینها رو به نوعی حاشا کنید و از بین ببرید و به کناری بزنید. این تحریف است. افسودن به یه متن میشه تحریف، کاستن هم میشه تحریف. این یک. و افسودن و کاستن. شکل دوم از تحریف اینه که ما واقعا مطلب را، چهره مطلب را میپوشانیم، یعنی ظاهر عبارت را تغییر میدیم، نه اینکه کم کنیم یا زیاد کنیم، تبدیل میکنیم، بخشی رو برمیداریم دقیقا بخش اون میگذاریم جاش، یک قسمتی رو جابجا میکنیم، برو رو نرو میکنیم، بگو را مگو میکنیم، یعنی دستکاری در اجزاء کلام میکنیم. اینم یه نوع تحریف هست. اینم تحریفی است که بسیار خطرناک است و این دست داده است. این نوع دوم تحریف یعنی تحریف به پوشاندن چهره حق و دستکاری و تغییر و تبدیل در اون. نوع سوم تحریف، تحریف به تغییر مقصد و مراد از عبارت و یک کلمه است. یعنی عبارت چیزی است، اما این عبارت رو جور دیگر و لحن دیگر بازگو کردن و مطرح کردن. گاهی شما اینو تو مسائل خودمون تو زندگی همون داریم، یه مطلبی رو به کسی میگید، بعد میبینید یه چیز دیگه داره پخش میشه، میگید بابا من اصلا اینو نگفتم که، چه برداشت غلطی بود از حرف من، چرا اینطور برداشت کردید، چرا تعریف کردین حرف من رو، من که اینو نگفتم. این خودمون تو زندگی همون تجربه میکنیم. اینم یه نوع تحریف است که مقصود و مقصد رو دگرگون کردن و جابجا کردن. نوع این موارد تحریفاتی بود که در دامن یهودیان وجود داشت، بخش‌هایی از تورات برود، افسودنی‌هایی باشد که خدای تورات از آن خبر ندارد و باید بالاخره در این متن دیده بشه متاسفانه، افسودنی‌ها، کاستنی‌ها، چهره حق رو پوشیدن، تحریف معنایی کردن، اینها همش به نوعی دیده می‌شد. فرمود من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه. حالا و یقولون سمعنا، اینا کسانی هستند که و یقولون سمعنا، پیامبر میگویند سمعنا اما و عصینا. ببینید این کلمه رو در لغت عرب دیگه شنیدیم. در لغت عرب وقتی میخوان خیلی دیگه کاملا به فرموده بودن خودشون رو برسونن چی میگن؟ میگن سمعن و طاعه، یعنی دو گوشم بر آواز اوست، بگو تا به جان حرکت کنم، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. میشه سمعن و طاعه، سمعنا و اطعنا. نخوندیم سمعنا و اطعنا، غفرانک ربنا و الیک المصیر، مثلا مشابه این تعبیر. این سمعنا و اطعنا است، شنیدن و اطاعت کردن. اینها میگوین سمعنا، اما پشت این سمعنا که شنیدیم چیست؟ متاسفانه و عصینا، عصیان است، تمرد است. این یه نوع تمسخره که کسی بشنود اما به دنبال شنیدن چه بکند؟ عصیان کند. حالا ببینید شنیدن و عصیان کردن 2 حالت دارد. یک کسی خواسته‌ای رو به شما دارد مطرح میکند شما عیناً ضد اون رو عمل میکنید. حالا این دو حالت داره، یا اینکه واقعا این ضد عمل کردن با قصد و انتخاب است. دقیقاً عین این عبارت رو تعمد دارید که ضد اون رو عمل کنید. گفت آقا، این آقا به همسرش گفت خواهش میکنم از شما این گرد رو دیگه اینجا نگذارید، این میز رو اینجا نگذارید، من حساسیت دارم به این. دقیقاً هر ساعتی که این آقا بخواد بیاد، این خانم میذارم اون گل رو همونجا. اگر جای دیگه هم بوده، از همون لحظه آمدن شوهر میذاره همینجا. یه نوع شوهر آزاری و طبعاً خدازاری دارد. مثلا فرض کن عیناً میخواد، این میشه سمعنا و عصینا. اما گاهی این مخالفت کردن از عمد و قصد و انتخاب نیست. بالاخره شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، یعنی این اون عمدش نیست، قصدش نیست، نمیخواد به قصد مخالفت کاری رو انجام بده، دیگه نتوانست، حریف نفسش نشد. از این بابه. اما این آیه شریفه مورد اوله، سمعنا و عصینا، اصلا تعمد در مقابله کردن است، مثل این که با حکم الهی و فرمان الهی. ادامه آیه کاملا روشن میکنند، اینها کسانی هستند که میگویند واسمع غیر مسمعن. اصلا اینا در حرف زدنشون و برخوردشون، اینو تو قرآن میبینیم، وقتی گزارش گفتگوی بعض از یهودیان رو قرآن با موسای کلیم مطرح میکنن، موسایی که به سخنگویی با خدا نائل اومده است، کلم الله موسا تکلیما، اینا وقتی باش صحبت میکنن، اذهب انت و ربک، خودت با خدات برو این کار بکن، ما اینجا هستیم، موسا اینو بگو، موسا اونو بیار. نعوذ بالله. مثل این که اینا دارن با کی صحبت میکنن، با چه ادبی، با چه سخن گفتنی. اینی که خدا تأدیب کرد مسلمانان را، مسلمان ها مراقب باشید. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نکنه صداتون از صدای پیامبرتون بلندتر ببرید. کسانی که ایمان آوردید، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اونطور که با هم صحبت میکنید با پیامبر صحبت نکنید. شما همه صدا میزنید، بعد میگید بین الاحباب تسقط الادب، بین دوستان ادب مهم نیست، نمیدانم کی همه صدا میزنید، اینطور نکنه پیامبر اینطور صدا بزنید. رسول حق را به اتصال او به حق ببینید، جایگاه اون رو پاس بدارید و بشناسید. السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا نجیب الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امین وحی الله، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و باب نجات الامه. وقتی میخونید درست، جاندار، مؤدبانه، پرمایه بخونید او را، نه اینکه سنگ بکن به ترازوی ادب پیامبر بگذارید. ادب به پیامبر، ادب به خدای پیامبر است. جسارت پیامبر، جسارت به خدای پیامبر است. به این رسول اهانت کردن، اهانت به مرسل و فرستنده این رسول است. بدانید این است در حکم خدا. خب این ولا تکونوا کالذین آزروا موسی، نکنه مثل اونهایی باشید که موسی آزار بودند و این دیده شده است. حالا عبارت نها کنید، واسمع غیر مسمعن. الله اکبر. بشنو، حالا اگر بخوایم از خودمون تصرف کنیم تو آیه قدیم مثلا ملموسش معنا کنیم، بشنو که دیگه هیچ وقت نشنوی، بشنو که کر بشی. این چه شیوه سخن گفتنیست با بزرگان، این چه شیوه کلام گفتنیست. اینها مثل این که میگفتن سمعنا و عصینا، تصمیم مخالفت دارند، و اسمع غیر مسمعن. بعد که میخواستن سخنشون رو بگن با یه چنین جسارت و گستاخی سخن میگفتن، و بعد و راعنا لین به السنتهم، میگفتن راعنا، اینو قبلا داشتیم، سوره مبارکه بقره این بود، این اعتراض بود. خیلی این نقطه ظریف هست. ببینید در اسلام به ما میگن کلمات دو پهلو به کار نبرید، یعنی جمله‌ای رو نگید که این دو معنا داره، یه معنای مثبت یه معنای منفی، کلمات شفاف یک رو استفاده کنید. یه کلماتی رو نگید در جملات و کاربردهای محاوره‌ای و اجتماعیتون که از اون طرف یه معنای بد بده. من نمیخوام دیگه حرمت سخن رو نگه میدارم، والله ما تو ادبیات فارسی هم فراوان داریم اینها رو، هم معنای منفی داره هم معنای مثبت داره. یک کلمات شفاف روشن رو مطرح کنید. شما چه آزاری دارید که مگر اینکه قصدی داشته باشید کسی رو ایذا کنید؟ یهودیان این کار رو با مسلمان ها میکردن. یک کلماتی بود مشترک بین عبری و عربی، چون میدونید عبری و عربی اینها بالاخره برمیگردن به یه سلسله زبان واحد، یعنی به زبانهای سامی و آرامی. یه بخشی یعنی اون زبان هندو اروپایی از کنارهای دانوب تا آن سوی شبه جزیره دکن مجموعه زبان هندو اروپایی بود، یه زبان واحد بود. انتهای اون سانسکریت بود و قسمت ایرانی اون پهلوی باستان بود، امثال اینها. گرایش خاورمیانه این میدلیست اون شد چی؟ سامی و آرامی. منشأ زبان‌های مانند عربی، سوریانی، عبرانی و خیلی از این زبان‌ها. لذا اینها ریشه‌های مشترک و کلمات مشترک دارند در تلفظ یا در معنا. یهودیان یک کلماتی که در عربی معنای خوبی داشت اما معادل اون در عبری معنای زشتی داشت، اینها رو انتخاب میکردن با مسلمان ها به کار میبردن. مسلمان ها هم اینها رو میگرفتن بین خودشون به کار میبردن. یکی از این کلمات راعنا بود. راعنا یک معنای اون یعنی نگاه کن ما را، همون که قرآن میگه نگید راعنا، بگید انظرنا، بگید انظرنا، نگاه کن به من، نگاه کن به من. اما راعنا در معنای عبری آن و در معنایی که بین خودشون به کار می بردند دو معنا داشت. یکی به معنای عرض به خدمتون تحمیق کردن، به معنای به احمقی نسبت دادن. راعنا، ببخشید خیلی عذرخواهی می کنم، خیلی عذرخواهی، ما رو خر کن مثلا، یه چند معنا. یه معنای این بود. یه معنا راعنا به معنای ایجاد شر کردن. فرض کنید راعنا با تلفظ عبریش به معنای شری بپا کن، یعنی ما را شر مثلا مبتلای به شری بکن، چنین چیزی. واسمع غیر مسمع و راعنا، این کلمه رو از جای خودش معنا رو چکار میکردن؟ به تحریف گونه منتقل میکردن. مسلمان ها این رو یاد میگرفتن، میومدن با پیامبر در معذر پیامبر نشستن، یا رسول الله راعنا. و پیامبر که میدونه این معنا چیست، این نگاه. آیه شریف نازل شد، نگید این رو، بگید انظرنا، کلمه ای رو بگید شفاف و روشن، بدانید معنا چیست. گاهی متاسفانه این هست، گاهی بعض از کلمات فرنگی رو عرض به خدمتون، بعض از خب حالا افراد به کار میبرن که حقیقتا معناشو نمیدونن. حالا گاهی ممکنه این بالاخره از اون بیشتر از به کار بردن، گاه ممکنه لباس یه چیزی هم نوشته میشه، اما اگر حقیقتا خود اون کس بداند که معنای این کلمه چیه که پشت ماشینش نوشته، کنار درب ماشینش نوشته، روی تیشرتش رو نمیدونم لباسش نوشته، اگر بدون معنای این کلمه کیه و این نماد چیه تو اون فرهنگ، هزار مرتبه عرض به خدمت خودش رو لعنت میکند که این کار رو و این اسم رو خودش دیگه نگذاره. آن نمیدونه این کلمه، فهم کنی کلمه مثلا چیست، زیباست، معنی قشنگی داره، یا مثلا این یک اصطلاح آنچنانیست. این همین شبیه از این حالت راعنا. لیم بل سنته هم، این هایی رو میگفتن که لی کنن به زبانشون. لی، لوی به معنای پیچیدن، به کجی پیچاندن، به زمین زدن. لیم بل سنته هم و طعمن فی الدین، میخواستن یه طعمی بزنن در دین، به این شیوه افتار میکردن. ولو انهم قالو سمعنا، اگر اینها میگفتن سمعنا و طعنا، پروردگارا شنیدیم به اطاعت میکنیم، رسول الله شنیدیم سخنت رو به اطاعت میکنیم، و انظرنا، و به جای اون کلمه مشکوک و دو پهلو انظرنا رو به کار می بردن، لکان خیرن لهم، این براشون خیر بود. خداوند اینها دریچه ها و باب رحمتش رو باز می کرد براشون. و اقوام، و این پایه قوام و پایداریشون می شد تو زندگی تو دنیا و آخرت. ولکن لعنهم الله به کفرهم، متاسفانه اینها جوری رفتار کردن که مستوجب نه رحمت و خیر خدا بلکه لعنت الهی شدن، یعنی دوری از رحمت. فلا یؤمنون الا قلیلا، کم از اینها به این نکات دل بستند، ایمان آوردند و دقت کردند. ببینید همونطور که اول سخن عرض کردم، این نتیجه گیری ها رو از شیوه رفتار یهودیان خدا برای مسلمانان مطرح میکنند. ما نمیخوایم تاریخ رو واخوانی کنیم، ما قصدمون خواندن تاریخ یهود نیست، به ما ربطی ندارد، اما بخشی رو میخوانیم که تحلیل تاریخ کنیم، نقد تاریخ کنیم، که نتایج آن را نقل کنیم و استفاده کنیم و آسیب‌های جامعه دینی رو بشناسیم که دینداران مبتلای به این مشکلات خواهند شد. سلیقه به خرج میدن، اعمال نظر میکنن، تصرف میکنن، تحریف ممکنه بکنن، دست ببرن، کم کنن، زیاد کنن. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، سلیقه‌ای برخورد کنن، قبول کنن، نؤمن به بعض، نکفر به بعض، ایمان به بعضی، انکار قسمتی دیگر. اینها هشدارهایی است که یه وقتی به دوستان میگفتم که یکی از علتهای مهمی که تاریخ بنی اسرائیل در قرآن اینقدر زیاد میاد، مگر قوم قحطی بود در دنیا؟ بالاخره مگر کسی نه؟ بله، بنی اسرائیل جماعت بزرگی بودند، دامنه دار، وسیع، پیامبران متعدد، اما یه علت عمده‌ای که میاد همون جمله پیامبر است که رسول خدا فرمودن سنت هایی که در میان بنی اسرائیل و رفتار هایی که در میان بنی اسرائیل دیده میشه به عینن اینا تو امت من تکرار میشه، مردم امت من انجام میدن اینها رو، دیده میشه بین مسلمانان، در گروه های مختلف مسلمانی این رفتارها دیده میشه. پس بنابراین اینا رو ببینید، بخوانید، مسلمانان چشمتون رو بکشایید و برحذر باشید. این یکی از علت های عمده ماجرا و تذکرات این چنینی این گروه است. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت و کان امر الله مفعولا. شدت پیدا کرد. ابتدای آیه یه پیشنهاد سازنده. خب ما به گذشته کاری نداریم. یا ایها الذین، ای کسانی که اوتوا الکتاب، یهودی ها، مسیحی ها، ما پیشنهاد سازنده براتون داریم. آمنو، ایمان بیارید به ما نزلنا، به اون چه ما فرستادیم، به قرآن. البته این قرآن رو اگر دقت کنید مصدقاً لما معکم، ویژگی این قرآن این است که دقیقاً تصدیق میکند هر آنچه با شماست. چی با شماست؟ تورات و انجیل واقعی. یعنی این قرآن میاد یک جا امضا میکند حقانیت تورات موسی را و انجیل عیسی را. این چقدر جالب است. یعنی وجه مشترکی این گاهی در منطق میخواستن منطقیون این نسبت های میدونید حالا دوستان که آشنا هستن بین دو تا پدیده در منطق میگن چهار حالت بیشتر نیست، چهار تا نسبت بیشتر تصور نمیشه، اینا رو میگن نسب اربعه. گاهی معلم ها مزاح میکردن با شاگرداشون، میبینه حواسش هست تو درس یا نه، میگفتن نسب اربعه چند تاست؟ او بعد یکم فکر میکرد گفت چهار تا. سوال گفتن آفرین به این هوش آیکیوی بالا که اینقدر خوب جواب میدی. مثلا فرض نسبت های اربعه چهار تا، گاه تباینه، یعنی دو تا موضوع با هم 100% بیگانگی دارند، اصلا ضدیت دارند. اینا رو دو تا دایره میکشیدن، یه دایره این طرف یه دایره این طرف، میگفتن این دو تا این رنگ اینو تباین دارن. گاهی میگفتن تساوی است بین دو شی، رابطه تساوی وجود داره. دو تا دایره میکشیدن رو هم میذاشتن منطبق، بدون اینکه اینها عرض به خدمتون قطرشون با هم فرق کنه، کاملا شعاع شد برابر، این شد تساوی. گاهی میگفتن بین دو چیز رابطه این چنینی وجود دارد که بعض از این در آن است و بعض از آن در این است. دو تا دایره می کشیدن که یه بخش های از این اومده با یه بخش های از این یکی شده اند. گاهی هم می گفتن رابطه دو چیز این چنین است که یکی بخش از اون دیگری است. یه دایره بزرگ می کشیدن یه وسط دایره می گذاشتن در دل اون، یه دایره مستقل و کوچکتر داخل اون. این دو تا قسم پایانی که عرض کردم، یکی رو میگفتن عموم منبر، یکی عام خاص مطلق. ببینید رابطه تورات و انجیل و قرآن، قرآن دایره بزرگ است، تورات و انجیل موسی و عیسی به شکل حقیقی اون دایره درون این دایره است. یعنی چون که صد آمد، 90 هم پیش ماست. 90 هم پیش ماست. مصدقاً لما معکم، این مطلب، کسانی که ایمان آوردید، کسانی که کتاب دارید، به هم بجردید، سریع بپذیرید، ایمان بیارید، فرصت از دست می رود. من قبل از آن که انت مثل وجوهن فنرده ها علا ادبارا، قبل از این که تمس بشه چهره ها. تمس در لغت به معنای محو و اثر شیء. وقتی اثر و خاصیت و اثرگذاری و نشانه چیزی کاملا محو می شود، این رو تمس میگن. قبل از اینکه این چهره ها تمس بشه، در حدی که فنرده ها، برگردانیم اینها رو به پشت، این چهره ها به پشت برگردن. یعنی چی؟ این یه اصطلاح عجیبیه که قرآن به کار میبرد. اگر گوشی باشد اما شنوایی نباشد، اگر چشمی باشد اما اثری در بینید، کسی چشم داره اما میبینید چندان چراغ داری و بیراه میروی، اما داره میخوره به دیوار، اینو میگید بینا؟ یک کسی 10 مرتبه صداش میزنید هم تو هیچ اصلا تأثیری درش نداره، هی فلان صداش میزنید تو دکونم نمیخوره، حتی یک اشارتی آدم کهر، مگه من صدات نمیزن چون جوابم نمیدی؟ عقل ما میگوید وقتی گوش باشد شنوایی نباشد، چشم باشد بینایی نباشد، یعنی اینها اثرش وقتی نباشه اصلا نیست. کسانی که بهتون خدا کتاب داده است، مراقب باشید، به هم بگردید، ایمان بیارید به اونچه خدا نازل کرده است، قبل از اینکه چهره های شما و اونچه دارید اونچنان مورد طمس و اونچنان محو شود خصوصیت و خاصیتش که باژگون گردد. یعنی اگر نشنوید اونچه خدا میخواهد و حق را، اگر نبینید حق را، اگر ادامه بدید به سیر باطلتون، هر انسانی فرق نمی کند، اگر اون چه از حق باید بشنود این گوش نشنود، اون چه از باطل باید اجتناب از اون بکند این گوش اجتناب نکند، اون چه این چشم باید ببیند نبیند و بقیه ی حواس، نتیجه چه خواهد شد؟ میشه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، میشه تعطیلی حواس، خدا ختم میکنه، پلم میکنه. تا کی؟ دیگه وقتی این اعضا کارشو نکرد، بعد میدونید کاش پلم بشه فقط، بلکه چی میشه؟ باژگون میشود. یه تعبیر عجیبی رو امیرالمؤمنین دارن تو نهج البلاغه فرمودن: به خدا قسم اگر بمانم به زودی زمین رو از این آدم منکوس پاک میکنم. آدم چپه، باژگون. چپه یعنی سرش پایین پا بالا؟ نه، این چه نکسیست، چه واژگونیست که امیرالمؤمنین، چیه این؟ معاویه ابن ابی سفیان. به خدا اگر بمانم میدانم با معاویه چه بکنم. اما معاویه منکوسه. یعنی چی؟ یعنی زشت در نزد او زیباست و زیبا در نزد او زشت است. یعنی وفا خیانت است، خیانت وفاداری است. دو چیز داریم ما که اینو زیاد شنیدید: فضائل، زدش میشه چی؟ رذائل. فضیله و رذیله. رذیله از ماده رذل یعنی پستی، رذیله یعنی چیزهایی که انسان با پایین می آورد، فضیله یعنی چیزهایی که به انسان هی می افزاید. وقتی در نزد یه انسانی فضائل رذائل بشه و رذائل فضائل، این انسان میشه چی؟ میشه معکوس، منکوس. و هستن انسانهایی که همینطور زندگی میکن. خدا رحمت کنه، قدیمی هم گفتم با فلانی رو ولش کن، یک رگ راست نمیدونم یه چیه راست تو وجودش نیست، یعنی کاملا چی شده؟ اصلا واژگون شده. خدا وجود و آفرینش رو به راستی آفریده است، بر محور راستی. وقتی انسان حرکت مخالف میکنه میشه معکوس، منکوس. خدا این وجود رو به امانت، به طبیعت، هر چی رو به امانت بسپارید بهتون برمیگردونه، حتی مردگانمون رو. در نقاموس خلقت طبیعت امین است. وقتی حرکتی خلاف طبیعت میشه، میشه معکوس بودن، خیانت، خیانت در ناموس، خیانت در جان، خیانت در مال، خیانت در فکر و و و و. فرمود اگر عمل نکردید اونو که باید عمل کنید به اونجا خدا بهتون داده، بعد نه تنها این ازتون گرفته میشه بلکه چی میشه؟ عمل کردش معکوس میشه دیگه، همون ختم الله میشه و از اون بالاتر. او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت. از این شدت پیدا میکند سخن، به خود بیاید و الا از کف میدید، فطرتتون باجگون میشود، بوی عطر برای شما تعفن است و تعفن برای شما بوی عطر دارد. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نستجیر بالله. خاطرم هست یه وقتی یه کسی سالهای حالا صحنه بود، گفت به دیگه گفت یه حرام عجب لذتی داره، یه حرام خاصی رو میگفت، یه جنایتی رو میگفت، میگفت نمیده حرام چه لذتی داره که تو حلالش نیست. دقیقا فطرت چی شده؟ بازگون شده، عوض شده. اون حلالن طیبا، اون حل طیب آزاد مباح رو رغبت ندارد، اما اون خبیث رجس نجس را میبلعد. اون رو دیگه خو شده چی؟ خویه متاسفانه شقا. پناه میبریم به خداوند، نعوذ بالله منها. فرمود او یا از این شدت میاد بالاتر، به هم بگردید، فرصت ها رو از دست ندید، و الا اگر مخالفت کردید، لجاج کردید، خدا لعنتون میکند. یعنی چی؟ یعنی خدا از رحمت شما رو دور میکند. کما لعنا، کمایی که ما لعن کردیم اصحاب سبت را، چون خطاب با یهودیان است، خوب اینها میشناسن کی بودن. و لقد علمتم الذين اعتدوا في السبت. یادتون هست اون کسانی که تعدی کردن در ماجرای شنبه و چگونه تعطیلی شنبه رو و حرمت کسب و کاسبی در شنبه در یهودیت رو زیر پا گذاردن، ما چه بلایی سرشون آوردیم؟ و قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، بهشون گفتیم بوزینه باشید، بوزینه شدن، مسخشون کردیم. ما دو تا مسخ داریم، مسخ خلق، مسخ خلق، مسخ روان، مسخ تن، مسخ جان، مسخ جسم. گاه روح انسان مسخ میشه، همینی که گفتم، یعنی انسان روحش میشه همون که امیرالمومنین گاه میگه تکالب. متاسفانه اون سگ به تعبیر خواجه عبدالله انصاری، سگساری اون حالت، خرکاری به تعبیر خواجه اینا میشند. بدی را بدی کردن، خوبی را، اون جمله زیبایی که یه وقتی خدمت دوستان خواندم. خب این نکته زیبایی. یا مسخ روح هست، روح بدل میشه به جای روح انسانی به روح حیوانی و بهیمی. یا مسخ جسم است که نمونه های اون رو در تاریخ بوده است. و عده‌ای از مفسران این نکته رو ناظر به همین جهت میدانن، همون ماجرای سوره مبارکه بقره و اعراف رو، مسخ جماعت به بوزینه، مسخ جماعت به اصطلاح بوزینه شدن و شکل ظاهری و بعد هم از بین رفتن و نابودی. فرمود یا بدونید اون مسخ در انتظار خواهد بود، خوی انسانیتون می رود یا وجودتون می رود و هلاکتون را بودی. و کان امر الله مفعولا، و بدونید اون امری که خدا مقرر کرده از شدنی است، سنت الهی جاری است و لا یتغیر. حالا می رسیم به یه آیه که در عین شدت و هشدار نوید و رحمت عظیمی در دل این آیه وجود دارد. ان الله لا یغفر ان یشرک به، پشتمون میلرزد اما یه مرتبه دلها پر میزنه به رحمت خدا، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرکتون رو نمیبخشه اما کمتر از شرک و غیر شرک رو برای هر کسی که بخواد میبخشه. خیلی حرفه، ما دون ذلک همه چی رو شامل میشه، یعنی ان الله یغفر الذنوب جميعا. خیلی حرف زیبایی است. باید خیلی رو این تأمل کنیم. ان شاء الله خدمت بزرگواران در گفتگوی بعدی فردا شب به سمع مبارکتون این آیه مبارکه و آیات بعد از اون رو خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون با آیات بینات خودش بیشتر عارف و آشنا بگرداند. توفیق دل سپاردن، گوش جان سپاردن و هشدارها و دستورات خودش رو تا فرصت و عمری باقی است نصیب و روزی همه ما بیش از بیش بفرماید. دستمون از دامن قرآن به اطرت کوتاه بگرداند.